منها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. سلام عرض میکنم خدمت خانم جلالی گرامی، خدمت مادر عزیز، خیر مقدم میگم خدمتتون. امیدوارم که عزاداری هاتون و طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و خداوند رو شاکرم که امروز هم این توفیق رو به بنده داد که در خدمت شما بزرگواران باشم. خب جلسه گذشتمون در مورد تحسین صحبت کردیم، درسته؟ مادر خاطرش هست ما چند تا نکته از تحسین گفتیم؟ بزرگوارانی که با گزینه میکروفون وارد شدن، من اسامیشون رو بخونم، اگر دوست داشتن صداشون رو بشنویم. خانم آزگولی، خانم کریم نژاد، خانم نصیری، خانم نیکروی گرامی و بکنم همین هم درسته؟ بله. خب کدومی که از بزرگواران توضیح میدن؟ خب خانم آزگولی جان بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
قبول باشه.
سلامت بشین. از شما قبول باشه.
الحمدلله.
خدا رو شکر. الحمدلله. من هفته پیش خیلی حالم بد بود. ولی
ما اگه قابل باشیم خیلی یادتون بودیم، دعاتون کردیم. انشاءالله خدا همیشه بهتون سلامتی بده، عاقبت به خیر باشه.
انشاءالله به همه این جمع و همه مسلمان ها
انشاءالله
واقعا محتاج دعای خیر همه بزرگواران هستم. خب
مستدی
جان بگو ببینم چه کردین، چه گفتین؟
گفتین که تحسین با تشکر فرق داره، یعنی یه گزینه دیگه است. بعد در مورد تحسین اینو گفتین که از رفتار خوب شوهرمون، یعنی رفتار خوبش رو تحسین کنیم، نکات مثبت و خوب شوهرمون رو در نظر داشته باشیم، حتی از نظر فیزیکی، جسمی، اخلاقی، تصمیم گیری، اینجور چیزا مثلا تحسینش کنیم و این نکات در ذهنمون باشه.
درسته.
بعد فرمولش این بودش که همین که اون نکته‌ای که میخوایم تحسین کنیم توی اون گزینه‌مون باشه، هم اون حس به خودمون توی اون گزینه باشه، هم یه تشکر تهش باشه.
بسیار عالی. دست شما درد نکنه. عالی بود.
دست شما درد نکنه.
خب ما صدفان کریم نژاد رو تا حالا نشنیدیم، با گزینه میکروفون هم اومده. خب کریم نژاد جان میتونین میکروفونتون رو بس کنین؟ شایدیش رو داریم. ممنون خانم فضایی. بله پنج مورد بود.
سلام استاد.
سلام، خوب هستی خانم کریم نژاد؟
وقتتون بخیر.
سلامت باشین.
سلام خوب. میکنم خدمت همه مادرای عزیز، طاعتتون قبول باشه، انشاءالله که حال همگی خوب باشه. من شرمندم چون که دبیر هستم، من بعضی از روزا که سر کلاس هستیم، من متاسفانه مدرسه‌ام از کلاس استفاده نمی‌کنم. خیلی داشتم که همه روز سر کلاس باشم، از صحبت‌های مفیدتون استفاده کنم. به خاطر همین من جلسه قبل چون نبودم
شرمنده.
خواستم صداتون
رو بشنوم. بنده باشید. تشکر می‌کنم. با اومدین اومدید، از فرصت استفاده کردین، صدای گرم شما رو بشنویم.
ممنون. بزرگواری شما.
سلامت باشین. خواهش می‌کنم.
قربونتون برم. استفاده می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خانم نیکرو جان شما چطورین؟ خانم نیکرو شرایط وصل کردن میکروفون دارین؟ خدا رو شکر. نمی‌تونین وصل کنین خانم نیکرو؟
سلام استاد.
خوبین شما؟
قبول باشه تئاترتون. ممنون. سلامت باشید. خدا رو شکر الحمدلله خوب هستید.
سلامت باشید.
کسالت شده الحمدلله. سلامت باشید. ممنون قربانت شما. سلامت باشید. من این موردای آخر رو یعنی یه مقدار یادداشت کردم و همین فرمایشاتی که خانم آزگولی داشتن.
خب. حالا یادداشت کردید. بگیم ببینید.
بله. هم که تحسین مثلا کلامی و غیر کلامی هستش، بعد مثلا کلامی دیدن اون رفتار هستش به اضافه احساس خوشایند مثلا هستش که یا نوشتن هستش، غیر کلامیش هم با نگاه، لبخند مثلا، بغل کردن، بوسیدن، یا اون برق نگاهش رو مثلا تو تحسین مثلا میتونیم منتقل کنیم. یه همچین مواردی حالا ببخش دیگه
کاملا. نه خیلی عالی بود، روش‌هاش رو فهمیدین، دست شما درد نکنه.
بعد تو تحسینم شما فهمیدین که نگیم مثلا پررو میشه طرف، یا مثلا غرورمون وقتی اجازه نده مثلا اون کار نکنیم که مثلا غرورمون بذاریم مثلا مانع تحسین بشه. تو تشکر و تحسین باید غرورمون رو بذاریم کنار. حالا من یه همچین مواردی رو حالا
دقیقا همینه، یا هم این که نگیم پررو میشه، هم به خاطر غرورمون که حالا آدم وای من این حرفا رو بزنم چه کاریه، مثلا من یه عمر اینطوری نگفتم و حالا بیام بعد این همه سال ازدواج بیام به شوهرم بگم مثلا چه بازوهای قدرتمندی داری، بعد مسخرمون میاد، مثلا نمیخوایم بگیم. نه اینطوری نباشه، یعنی یه خورده با نفسمون مبارزه بکنیم و این کار انجام بدیم. دست شما هم درد نکنه، ممنون که همکاری کردیم. ما دفعه پیش گفتیم افرادی که از تحسین استفاده میکنن لفظ معجزه تحسین رو به کار میبرن، به خاطر اینکه خیلی اتفاقات خوب درش افتاده. من میخواستم وارد بحث به قول من اون قسمت های منفی ها بشیم. بعد تقویم رو نگاه کردم دیدم هفته آینده تعطیله، پیش خودم گفتم که خب اون بحث رو چون نیازمند اینه که دو سه هفته پشت هم مفصل ما در مورد انتقاد کردن، درخواست کردن، مدیریت تعارض اینا صحبت بکنیم و یه بحث همچین چالشی و مفصله، فعلا شما رو تو همین حال و هوای خوش ارتباط با همسر نگه دارم، بعد جلسه بعد که چند جلسه پشت هم داریم در مورد اون قضیه صحبت بکنم. امروز یه موضوعی رو میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم. میخوام با یه نوشته ای از یک کتاب، یعنی یه داستان خیلی کوتاه از یک کتاب شروع بکنم، بعد مبحث رو انشاءالله در موردش صحبت بکنیم. من متن کتاب رو میخونم خدمتتون یه چند دقیقه. صبح یک روز دوشنبه خانومی که همسرش بازیکن یک تیم فوتبال معروف بود با حالت خسته و افسرده به خانه آمد. همسرش همان روز ظهر پرواز داشت و در فرودگاه بود. خانم دلش میخواست عقده‌اش را خالی کند و احتیاج داشت با کسی درد و دل کند. خانم فضایی میتونی صحبت کنی؟ خانم فضایی جان دستتون بالاه؟ بگیم قبل از اینکه متن رو بخونم، چون نمیدونم خانم فضایی با چه گزینه نه میکروفونم. خب خانم دلش میخواست عقده‌اش رو خالی کند و احتیاج داشت با کسی درد و دل کند. او از اینکه همسرش هیچگاه فوتبال را کنار نمیگذاشت به ستوه آمده بود. او میگفت شوهرم کمتر در خانه است و وقتی هم در خانه هست نه با من حرف میزند، نه به وضع فرزندانش رسیدگی میکند. تمام مسئولیت زندگی به عهده من است. روزی پسر کوچکمان از من پرسید چرا بابا اغلب شبها برای شام به خانه نمی آید؟ این سوال باعث شد که من در جستجوی راه حل باشم. او احساس تنهایی و فراموش شدگی می کرد و موقعیت او اصلا خوب به نظر نمی رسید. نویسنده کتاب نوشته. نوشته این خانم به خودش می گه که من نمی دونستم با این قضیه چی کار کنم. آیا باید مسئله را جدی بگیرد؟ به شوهرش فشار بیاورد تا بازی فوتبال را رها کند. از شوهرش بخواهد که اوقات بیشتری را در خانه باشد. شوهرش را تهدید کند. او از مدت‌ها قبل این راه حل‌ها را امتحان کرده بود ولی هیچ چیز عوض نشده بود. آیا باید از عشقش مضایقه می‌کرد تا او به طرفش بیاید، یا باید خودش را فدا می‌کرد؟ او همه این کارها را انجام داده بود اما هیچ تغییری پیش نیامده بود. از پیشنهادی که به او کردم اصلا خوشش نیامد. بیشک او نیامده بود تا بشنود که باید خودش را با زندگی او وفق دهد. و من بهش دادن را تنها چیزی می دانستم که می تواند کارگر باشد. به او گفتم خودت را با زندگی او عادت بده. حتی اگر برای هفته ها هم به خانه نیامد، وقتی او به خانه آمد، آنقدر زندگی را جذاب کن که دلش نخواهد آنجا را ترک کنم. کاری نکن که احساس بی‌تفاوتی کنن. قول نزن. به جایش با او مانند یک فرمان روا رفتار کن. نیازهایش را برآورده کن. او کمی گریه کرد. بعد از چند لحظه چشمانش را پاک کرد و گفت می روم. تا این کار را هم چون یه عالمه کار دیگر قبلا انجام بدون انجام دهم. و وقتی به خانه بازگشت هیچ چیز عوض نشده بود جز دیدگاه خانم. خانم تصمیم گرفته بود سازگاری از خود نشان دهد. امروز میخوایم در مورد سازگاری حرف بزنیم، ولی سازگاری با تحمل کردن، سوختن و ساختن، با تحت فشار بودن خیلی فرق میکنه. الان شاید این مثالی که خدمتون یه تیکه از نوشته یه کتاب رو زدم، شاید به نظر بزرگواران این بیاد که خب این فوتبالیست بوده، شغل همسره ما اینطوری نیست. ولی یه کوچولو نگاه کنیم، همسره ما هم الان چه شکلی شدن؟ صبح میرن سر کار، در طی روز اگر کار خاصی برای رفع و رجوع منزل و اینها باشه زنگ میزنن، خرید بکنم نکنم، مکالمه هامون این شکلی شده. میان خونه خستن یا گوشه موبایل دستشونه، قدیمترها روزنامه دستشون بود، یا کنترل تلویزیون رو میگیرن دستشون، از این شبکه به اون شبکه عوض میکنن. همینطوری ادامه پیدا میکنه، کم کم آخر شب شام میخوریم، از اخبار میگه و مسائل سیاسی میگن و ته تهش چیزی کم و کس نیست و پول لازم نه. بعد مسیر میره، شب میخوابن و صبح میشن. یعنی اگر زن شوهرایی باشیم که اصلا اهل دعوا هم نباشن و تنش هم نداشته باشن، تقریبا یه زندگی این شکلیه. بعد از یه مدت خانم واقعا کلافه است. خدایا پس چی شد؟ پس اون آرامشه، اون لذته، اون عشقه، اون صمیمیته، من این نیاز رو دارم، چجوری میتونم این نیازم رو برآورده بکنم؟ هر چقدر هم این خانم بیشتر تلاش میکنه که به این نیازش برسه، بیشتر از این نیازش دور میشه. چون معمولا ما خانوما چیکار میکنیم برای اینکه به این مرزها رو به سمت خودمون ببریم، مدل ما حرف بزنن؟ یه مدت قر میزنیم، یه مدت قهر میکنیم، یه مدت شروع میکنیم بهانه گیری، یه مدت مستقیم شروع میکنیم میگیم بابا من خواستم اینه، تو باید مثل من حداقل مثلا روزی اینقدر برای من وقت بذاری. خصوصا اگه یه خانم تحصیل کرده هم باشیم و به نظر خودمون خیلی هم اطلاعات روانشناسیمون خوب باشه، پیچ تلویزیون هم باز میکنیم میبینیم پیچ تلویزیون هم داره مثلا اون دکتر روانشناس داره میگه که روزی نیم ساعت حرفای محبت آمیز به خود به هم دیگه بزنیم، روزی دو تا پیامک عاشقانه به هم دیگه بزنیم و یه عالمه از این ادبیات ها که پشت هم دیگه میاد. ما خانم ها این کارا رو میکنیم، بعد توقع داریم همه این کارها به خودمون برگرده. یعنی اگه من یه جمله محبت آمیز برای شوهرم فرستادم، او سری دو تا قلب و دو تا عاشق تمو دارم میمیرم برای تو، قربونه چشات برم هم برای من بفرسته. و این اتفاقا نمیفته. میرم کتاب های روانشناسی رو میخونم، مثلا کتاب مثبت گرایی آقای سلیگمن رو میخونم در مورد آینده نگری که از روابط زوجین کرده. میاد در مورد روابط زوجین اینطوری میگه، میگه که مثلا پیشبینی میکنه زوجینی که کمتر با هم حرف میزنن احتمال طلاقشون یا جداییشون در 10 سال آینده مثلا 90%. مثال میزنم ها، یه چیزی توی مایه ها، چون من این جمله خاطرم نیست الان این جمله را خدمتتون نمیگم. یا فلان مثلا روانشناس میگه که زن شوهرایی که با هم حرف میزنن حتی اگه دعوا داشته باشن پایداری ازدواجشون طولانی تر از بقیه. بعد میگم اه، ما حرف نمیزنیم، دعوا هم نمیکنیم، نیازهام هم که نمیگه، از نظر احساسی هم که احساس میکنم تهی شدم، صفرم دیگه، به اون ته رسیدم. پس چی شد؟ پس ما رفتیم جز اون طلاقا دیگه. بعد برای اینکه به اون درجه نرسم هی شروع میکنم خودم با آب آتیش زدن که حالا این کارو بکنم، میرم دنبال این که شوهرم با طلاق تغییر بدم، میرم دنبال این که از هر تکنیک مهارتی استفاده کنم برای تغییر دادن شوهرم. در صورتی که اگه خاطرتون باشه من دفعه قبلیه یه اشاره کوچیک به پذیرش کردم، خدمتتون عرض کردم که پذیرش یه چیزی درونیه، یه نگرشه، یه نوع باوره. من اگر نگرشم به روابطم، به زندگیم تغییر بکنه، اون پذیرش اتفاق بکنه. این که بخوام شوهرم رو تغییر بدم، شکل خودم بکنم، این اتفاق برامون نمیافته. خانم کریم نژاد جان فرمایشی دارین شما؟ میکروفونتون بازه؟ سوالی؟
نه عزیزم، نه نه فهم. رفتم برگشتم دوباره میکروفونم باز
میکنم. خواهش میکنم، اشکال نره. خب خانم فضایی جان دست شما همچنان بالاست، ما چه کنیم با دست خانم فضایی بزرگوار؟ فرمایشی داری؟ اینقدر دلم میخواد صدای خانم فضایی رو بشنویم، چون اینجا پر مسکب مینویسن همیشه و ما محرومیم از شنیدن صدای گرمشون. خواهش میکنم دشمنتون شرمنده باشه. خب تو بحث سازگاری ما تو به قول معروف آموزه‌های دینیمون هم خیلی مطلب داریم، خیلی در مورد سازگاری بهمون مطلب دادن. پیامبر اکرم صلی الله علیه میفرمایند که بهترین نعمت برای مرد بعد از ایمان به خدا همسر سازگار است. حالا ما اصل سازگاری رو الان میگیم که اصلا باورتمون ایجاد بشه، بعد میگیم که خب حالا اگه میخوایم سازگار باشیم چی کارهایی میتونیم انجام بدیم، اصلا تو کجاها باید سازگاری داشته باشیم، کجاها نباید سازگاری داشته باشیم، کجا باید همسرمون رو درک کنیم، باهاش همراه باشیم، کجاها لازمه انتقاد بکنیم، کجاها لازمه به خواسته خودمون اهمیت بدیم. اینطوری نیست که فقط الان ما میگیم سازگاری پس همه بریم تو وادی سازگاری، پس مثلا اگه شوهرمون بددهنه، اگه شوهرمون هفته یه بار میاد خونه، اگه شوهرمون خدایی نکرده ارتباط با زنهای دیگه داره، اگه شوهرمون اصلا خرجی نمیده، اگه شوهرمون اگه یه عالمه ایناست، پس اینا همه سازگاریه. خب بیاییم ببینیم که سازگاری یعنی چی. جای دیگه رسول اکرم صلوات الله علیه می فرمایند بدانید هر زنی که با شوهرش مدارا نداشته باشد و آنچه را در توان اوست و قادر به انجام آن نیست بر وی تحمیل کند، خداوند از آن زن کار نیکی نپذیرد و او خداوند را در حالی دیدار کند که خداوند بر او خشمگین باشد. بخواهم همین دوتا حدیث حداقل کفایت میکنه برای اینکه ما در مورد سازگاری با همسرانمون فکر بکنیم. مورد شیش چی خانم فضایی جان؟ مورد شیش مورد نگفتیم هنوز. آها مورد شیش نمیدونم، پنجتایی که گفتم آیا باید عشقش رو مضایقه کند، شیشم میشد آیا باید خودش رو فدا کند، نمیشه شیش. اگه منظورتون در مورد بحث امروزه، خب من خاطرم هست یه کتابی رو خدمتتون اول معرفی کنم. یه کتاب با عنوان خانواده، نمیدونم دوستان خوندن یا نه، کلن فرمایشات مقام معظم رهبری تو دیدار با خانواده‌های مختلف هستش. خیلی این کتاب قشنگه، خواهش میکنم، خیلی این کتاب زیباست و نکاتی از سخنرانی رهبر رو تیکای مختلف تو سالهای مختلف و زمانهای مختلف جمع آوری شده که همه توصیه به خانواده ها داره. تو این کتاب یه نکته رو توضیح میدن، میفرماین که یکی از شاید جذابترین ها باشه. حضرت میفرماین چیزی که بیشتر از همه کانون خانواده رو گرم و مستحکم نگه میدارد محبت است. محبت ملات خانواده است، ملات بنیان عظیم خانواده، و چیزی که این حصار را محکم نگه می‌دارد عبارت است از محبت، محبت، محبت. محبت ماندنی نیست، با خود به خود وجود نداره. محبت رو باید بتونیم نگه داریم. محبت رو باید تو دل همدیگه ببریم. محبت رو با همین سازگاری قدم اولش میتونیم را بندازیم. با وفاداری و چیزهایی که رهبر فهمیدن. یه جای دیگه توصیه تأکید میکنن که امام رحمت الله علیه وقتی خطبه عقدی رو برای زن شوهرها میخوندن همیشه این جمله رو اشاره میکردن که بروید با هم بسازید. یه کلمه بروید با هم بسازید هزاران نکته روانشناسی نهفته است. یعنی تشکر هست، تحسین هست، مدیریت تعارض هست، درک تفاوت ها هست، پذیرش خانواده همسر هست، این سازگاری دیگه، پذیرش همسر هست، پذیرش شرایط مالی همسر هست و یه عالمه چیز دیگه. همین الان من احساس میکنم وقتی ما داریم در مورد سازگاری حرف میزنیم حداقل به ذهن بعضی از ما بیاد ما که داریم یه عمر با شوهرامون میسازیم پس اونا چی؟ من باز تأکید میکنم الان مخاطب ما آقایون نیستن، مخاطب ما خانوم ها هستن. ما فعلا آنچه که جزء وظیفه است، اگه بحث حق و حقوق همسره، اون که بحث استحکام خانواده است و هر چیزی که فکر میکنید میشه در موردش صحبت کرد و من الان خدمتون عرض میکنم که فعلا ما این که میخواییم یه کارایی رو انجام بدیم، اونجایی که قرار همسرانمون کاری رو انجام بدن اون که دست خودشونه. حدیث دوم رسول اکرم صلوات الله علیه میفرمایند بدانید هر زنی که با شوهرش مدارا نداشته باشد آنچه را در توان اوست و قادر به انجام آن نیست بر وی تحمیل کند خداوند از آن زن کار نیکی نپذیرد و او خداوند را در حالی دیدار کند که خداوند بر او خشمگین باشد. اینا رو دقت بکنیم. خب حالا من برای این که بخوام سازگاری داشته باشم چه چیزهایی رو باید مد نظر بگیرم که بتونم با همسرم سازگاری داشته باشم؟ باز خدمتون عرض میکنم ما افراط و تفریط تو هیچ زمینه‌ای رو نمیپذیریم. سازگاری با تحمل کردن فرق میکنه. سازگاری با سوختن و ساختن فرق میکنه. سازگاری یا پذیرش همسر یه نگرشی که من نگاه هم باید عوض بشه. نگاه هم از اون حالت برنده برنده، از اون حالت معامله گرایانه که یه چیزی بدم یه چیزی دریافت کنم باید تغییر بکنه. همین خانومی که مثالش رو توی این کتاب براتون زدم، این نویسنده کتاب نوشتن که یک سال بعد وقتی این خانوم رو من دیدم زندگیش کاملا متحول شده بود. طوری شده بود که این خانوم میگفت همسرم به من گفته که به قدر دوستت دارم که اگر همین الان به من بگه از فوتبال دست بردار من قبول میکنم. در صورت که من هیچگاه به اون نگفتم دست از فوتبال کردن برداره. ببینیم داستان ما میخونیم چون داریم یه برهه زمانی چند ساله رو تو دو سه خط میخونیم به نظرم با اومگه شدنیه. ولی آره شدنیه. همسرای ما سال اولی که ازدواج کردیم 4-5 سال بعدش 5-6 سال بعدش و الان چقدر تغییر کردن. روابطمون به چه خلاصه خط فکر و مسیری داره حرکت میکنه. الان کجای رابطه ها هستیم؟ خاطرتون هست جلسه اول در مورد فصول صحبت کردم، گفتم هممون یه فصلهایی رو تجربه میکنیم و طبیعیه و اونجای اشکال داره که ما نباید تو بعضی از این فصلها بمونیم، باید سعی کنیم بیایم بیرون. برای اومدن بیرون چند تا تکنیک رو گفتیم، یکیش تفاوتها بود که اگه آگاهی داشته باشیم بهش بفهمیم که یه سری اتفاقها، یه سری اختلافایی که بین ما و همسرانمون هست به خاطر فقط همین تفاوتایی که وجود داره خودش باعث آرامشمون میشه و اون تنشی که میخواد تو پاییز باشه طوفان باشه رو قطعا ما رو از اون حالت میاره بیرون. بعد چند تا مسئله رو گفتیم حالا برای اینکه زندگیامون شیرین بشه یه کوچولو بریم تشکر کردن یاد بگیریم، یه کوچولو بریم تحسین کردن یاد بگیریم، حالا میخوام بگم یه کوچولو سازگاری رو یاد بگیریم. اونها چون تو رفتار بود مهارت بود، یعنی من باید تمرین بکنم تشکر کردن رو تا بتونم به زبان بیارم، من باید تمرین بکنم تحسین کردن رو تا بتونم به زبان بیارم. اما سازگاری کردن یه چیز درونیه، به نگرش من بستگی داره. پذیرش یه چیز درونیه، به قول معروف به درون من، به حس من رفت پیدا میکنه. ممکنه من تو رفتارم هم خیلی پذیرش نداشته باشم، خیلی سازگار نباشم. میخوام الان از دوستان سوال بکنم، من اگه سازگاری نداشته باشم یا پذیرش نداشته باشم تو روابطمون با همسرمون چه اتفاقی میفته؟ اول عکسش رو ثابت بکنیم. خب دوستان اگر بزرگواری میتونه همراهی کنه خوشحال میشم صداش رو بشنوم. خانم نصیری جان با گزینه میکروفون تشریف آوردین، صداتون رو ما بشنویم.
سلام استاد.
سلام، خوب هستی خانم نصیری؟
زنده باشید. ممنون، خوشحالم که حالتون خوبه.
ممنونم. بفرمایید خانم نصیری جان، ما اگر سازگاری نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ چیکارا میکنیم؟
همون قضیه من و تو خیلی دیگه تو زندگی شدت پیدا کنه. این کارو من کردم، اون کارو تو باید میکردی. خب این خودش خیلی یعنی تنش‌های زیادی به وجود میاره تو زندگی. بعد فکر کنم استاد.
اشکال نداره، شما فکر کنید. خانم قربانی هم گزینه میکروفون اومدن، ایشون میتونن یه نکته رو بگن، ما صداشون هم بشنویم. خانم قربانی جان.
بله. سلام استاد، روزتون بخیر. خدا بهتره.
متشکرم، ممنون از شما،
خوشحالم.
مهربانین همه. خب خانم قربانی جان، ما اگه سازگاری نداشته باشیم چی میشه؟ چی کارا میکنیم؟ یکی شو خانم
استاد ببین، همیشه تو الان مثلا شما دارین همین بحث سازگاری رو که دارین میگین، همش مادرم خدا رحمتش کنه، همش مادرم داره میاد توی ذهنم. یعنی الان میفهمم اون کارهایی که مثلا مادرم داشته میکرده سازگاری بوده. باور کنین استاد، با درآمد هم با ما چند تا فرزند بودیم، اما هممونو راضی نگر می، هممون از شرایط راضی بودیم، یعنی هیچ کدوممون از اون شرایط ناراضی نبودیم. همش فکر میکنم به خاطر اون مدیریت بود که مادرم داشت. من فکر میکنم اگر سازگاری نداشته باشیم، خب اختلافات بیشتر میشه، پیچیده تر میشه. یه موقعی این سازگاری یه سری اختلافات اصلا از بین میبره، کم میکنه. یه سری چیزایی که مثلا شاید سال مدت ها ما میخواییم همسر پذیره نمیپذیره، ولی شاید با سازگاری ایشون هم به قول شما فرمودین، اون خانم گفت حتی همسرش میگه اگه شما بخواییم فوتبال نرم دیگه نمیرم. من فکر میکنم خیلی مشکلات رو حل میکنه و اگرم پذیرش شاید اختلافاتمون ریشه پیدا کنه، عمیق‌تر بشه. بعد حتی بچه ها رو تحت تاثیر این مثلا قرار بگیرن. من فکر میکنم اینجوره، نمیدونم حالا.
خیلی هم خوبه، خیلی عالی.
ممنون، زنده من.
خواهش میکنم. خانم نصیری جان فکر کردین؟
استاد من فکر میکنم این ناسازگاری باشه هم از همه ابعاد زندگی. مثلا میتونیم بگیم از نظر اقتصادی حتی سازگاری نداشته باشیم، بالاخره همسر ما یه هزینه، یه مقدار حقوق معینی شاید در طول ماه داشته باشه و ما اگر سازگاری نداشته باشیم با این، خب این زیاده خواهیمون دچار مشکل میکنه زندگیمونو. بعد من همیشه همسرم یه حرفی که میزنن، میگن زندگی مثل یه تنه درخت، مثل یه درختی میمونه که با هر مشکلی یا تنشی که تو زندگی به وجود میاد، انگار یه تبر به این تنه درخت میخوره، نمیفته این درخت، ولی به مرور این جای این تبره زیاد که بشه آخرش میبینی قطع میشه. ولی همین جای تبرم میبینی تقریبا همین کدورتایی که تو زندگی جاش میمونه. بعد منو فکر کنم همین از همه ابعاد زندگی، یعنی باید در نظر بگیریم این سازگاری، از نظر همین اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همه اینا.
دقیقا درسته، خدا خیلی بهتون بده. خب بزرگوار دیگه این میخواد در مورد این که اگر ما سازگاری نداشته باشیم یا پذیرش نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ خوبی خانم گلگلی جان بفرمایید.
ببینین استاد، من خودم چون هممون بالاخره تجربه رو داشتیم دیگه، اول زندگی اگر که سازگاری نداشته میخوایم بعد این قره شدید میشه و دعوا تبدیل میشه و واقعا یه جهنمی به وجود میاد، یا این که میخواییم بریزیم تو خودمون دچار افسردگی و ناراحتی میشیم و یأس و ناامیدی و خیلی بیتفاوت میشیم به زندگی و خلاصه مجبوریم بسازیم دیگه، ولی بسازیم منفی نه بسازیم مثبت. بسازیم منفی بشه، من خودم این مدلی هم که افسرده و بیتفاوت و بی اهمیت میشم، یه دیگه میگم ولش کن، بذار هر کاری میخوام بکنم، بذار هر چی بشه بشه، دیگه برام اهمیتی نداره که چه اتفاقی میفته، فقط بگذریم از این مرحله بگذریم. بعد من یه چیزی که خودم همیشه توی زندگیم به کار بردم و خیلی برام مثبت بود، حالا چه بین روابط همسرم چه هر جایی دیگه، اصلا تو موقعیت اجتماعیم، تو روابط مثلا فامیلی، دوستی، هر جایی، بلا فاصله تا میگن سازگاری، من مثال دایناسورا تو ذهنم میاد، میگن ببین دایناسورا سازگاری پیدا نکردن با محیط، یعنی بدنش رو سازگار نکردن، واقعا منقرض شدن. منم اگر الان با این شرایطی که پیش اومده، حالا این شرایط هرچی که هست، سازگار نشم، من خودم رو وفق ندم، انعطاف پذیری پیدا نکنم، واقعا از اون محیط اوت میشم، حالا چه از زندگی همسرم باشه، چه از روابط اجتماعیم باشه، چه هر جایی که باشه، من باید انعطاف پذیری داشته باشم، خودم رو بتونم به شکل اون شرایطی که هست در بیارم. خیلی برام کاربردی بوده این موضوع. به بچه‌ها من سری میگم، میگم بچه‌ها قصه دایناسوره.
خیلی خوب، اینم یه مثال خوب بود، ممنون از تجربتون استفاده کردیم.
خواهش
میکنم. ببینیم وقتی ما پذیرش نداریم یا سازگاری نداریم، که ببینیم سازگاری با پذیرش دو تا معنی متفاوت دارن. خب اول این رو بگم، پذیرش داخل سازگاری هم می گنجه. سازگاری گفتم که یه معنا و مفهوم گسترده‌ای داره و چون هر دوی این موضوع ها به نگرش ما بستگی داره، من هر دو رو به صورت تلفیقی دارم خدمت دوستان میگم، دیگه نمیخوام یه روز و یه جلسه هم در مورد پذیرش متفاوت صحبت کنم، چون تقریبا توی یه حالت میافتم. ببینیم وقتی من پذیرش ندارم، میرم تو وادی چند تا حالت برام اتفاق میفته، یا میرم تو وادی تحمل کردن، میشم اون دیگه زودپذی که اون سوپاپ اطمینان رو نداره. اون سوپاپ اطمینانه میتونه پذیرش من باشه، میتونه سازگاری من باشه، میتونه مدیریت تعارض من باشه، یعنی یه چیزیه که من در کنارش دارم، تکنیک هاییه که دارم. سلام خانم جوادی جان، خوش آمدید. خب همه اون اتفاق ها میره داخل اون دیگه زودپذ، زیر شعله روشنه، سوپاپ اطمینان نداره، یه جایی میترکه. یکی از دوستان از مادرش گفت، گفت مادرم با همه چی سازگار بوده، همه ما رو راضی بودیم و خودش هم حس خوبی داشته، همه ما هم از وضعیت موجود احساس خوبی داشتیم. این نهایت سازگاری یه مادر. حالا اگر این مادر، خدا رحمتشون کنه، به رحمت خدا رفتن، اگر این مادر میرفت تو وادی تحمل کردن، چه اتفاقی میافتاد؟ بچه ها راضی نبودن، خودش راضی نبود، حالش بد بود، دائم مریض، دائم گرفتار، دائم قر قر قر، حالا یا سر شوهر یا سر بچه ها. دیدیم بعضی از مثلا زنها، خانمای مسن رو من یکی دو مورد این شکلی یه مثلا پیش آمده دیدم، مثلا زن شوهره یه مسئله علاشون براشون پیش اومده، بعد چون خانومه تو وادی پذیرش نبوده، تو وادی تحمل بوده، مثلا الان پیر شدن، هر دوتا سنشون بالاه، بعد یه هویی سر یه موضوع کوچیکی که با شوهرش اختلاف پیدا میکنه شروع میکنه. تو از اولم مرد ایدئال من نبودی، تو از اولم مرد بیمسئولیتی بودی، یادت اون موقع زاییدم سر اون بچم نبودی، یادت اون موقع سر اون بچم میخواستم من ببرم بیمارستان اینطوری شد، یادت اون موقع مریض بودم اینطوری شد، یادت اون موقع که مامانم مرد اصلا با من دلداری ندادی؟ یادت فلان موقع چی کردی؟ تو هی من زجر دادی. این چی شد؟ خواهش میکنم جواب بدی. این چه اتفاقی اینجا افتاد؟ یه جای اون سوپاپه ترکید. الان مثلا سر یه موضوع خیلی کوچیک میخوان مثلا کادو ببرن برای بچه‌هاشون، آقای میگه من اینقدر پول ندارم، خانم میگه نه باید بدی، جلو خانواده شوهرش آبرومون میره از این حرفا. بعد یهویی مثلا داستان میره، دیدیم میگن مثلا از 50 سال پیش شروع میکنن یکی یکی، اصطلاح عامیانه میگه مرده گرده رو بردن، شروع میکنه هی یکی یکی همه اتفاقاتو میگه. خب اشکالی نداره، ما خیلی از بحث نرفتیم که بخوام خانم جوادی جان. خب پس یه ده از آدم ها این شکلی میشن، یعنی میرن توی اون تحت فشار بودن و تحمله، بعد یه روزی میترکن. حالا یا میترکه این سوپاپه در میره، دیگه زودپزه درش میترکه و این خانم چیکار میکنه؟ این خانم شروع میکنه غر زدن، یا نه همچنان قدرت بیان و قدرت چیز نداره، هی تو خودش میریزه. بعد یه مدت دست درد داره، بدن درد داره، سر درد داره، کمر درد داره، افسردگی مزمن داره، هر چی میره دکتر میگه این مثلا به خاطر اعصابه، پا دردش اعصابه، کمر دردش اعصابه. دیدیم بعد دکترها به همون تجویز میکنن بریم استخر، نمیدونم رفتین استخر این خانمایی که برای درمان میان چه شکلی هم. من نه اینکه خدای نکرده بخوام توهین بکنم، ولی میخوام بگم که اگر مسیر زندگی رو درست بیایم، حتی اگر از اون ورزش و استخره برای لذت و شاد بودنمون استفاده کنیم، دیگه با اون حال نزار نمیریم استخر. نمیدونم دیدین دستاشون اصلا مربی هم دارن بهشون ورزش میده، اصلا اینطوری هم بچه رو، یعنی با همه یه اون قمه اومده و اون استخره هم باز هیچ کاری براش نمیکنه. یه درس ما توی عدم پذیرش میریم تو وادی قضاوت کردن آدم ها. تو بدی، تو بدجنسی، تو خسیسی. هی احساسات منفی میاد سراغمون. هم آدم های دیگر رو قضاوت میکنیم توی این احساسات منفیمون، هم خودمون به سمت منفی نگری بیشتر میریم. و چون هی منفی نگر میشیم عزت نفسمون میاد پایین. یه فکر میکنیم پس آدم خوبی نبودیم، پس لیاقت نداشتیم، پس لایق این زندگی خوب نبودیم، پس نیاز به درک شدن نبودیم، پس یه عالمه چیز دیگه کنارش میتونیم. یه گروه از ما میرن تو وادی دفاع کردن از خودشون، تمام انرژیشون رو صرف این میکنن که از اون خواسته هاشون دفاع بکنن، بعد دوباره نمیشه. میرن تو وادی تغییر دادن همسر، چون رفته پذیرش نداشته، حالا هدفشون میذاره رو این که تمام تلاشش رو بکنه همسرش از سر کار میاد، روزی یک ساعت به او حرف بزنه، هی ناموفق و ناموفق تر میشه. بعد در انتها به سمت سردی روابط و خدای نکرده اتفاقات دیگه میافته. خیلی پیامدهاش زیاده. پس یه پذیرش کوچولو، اگر من تو باورم، تو نگرشم بیارم که با حال خوب این کار رو انجام بدم، یه عالمه اتفاق خوب برام میاره. احساس رضایت اولین اتفاقیه که تو پذیرش و سازگاری میاره. من حالم خوبه، با همین درآمد ماهیانه معمولی همسرم حالم خوبه، با همین که شوهرم الان اومده خونه ولی گوشی موبایل دستشه حالم خوبه، با همین که الان بچه ها دارن تو سر کوله هم دیگه میزنن حالم خوبه، با همین مادر شوهری که بعد وقتا هم داره منو میچزونه حالم خوبه. حالا ممکنه من اینا رو بگم شما بگیم پس ما دیگه اصلا رگ و ریشه نداریم دیگه، اصلا احساس نداریم. گفتم اون افراد تفریطه غلطه. ما الان میخوایم همه جنبه های پذیرش رو به چیز پذیرش و سازگاری رو بگیم، بعد اون موقع بگیم که خب اول شما اینو بلد باش که یه جاهایی تو زندگیت باید سازگار باشی، نه که تحمل کنی، با حال خوب سازگار باشی. بعد حالا اگر خواستی خواستت رو بگی، حالا اگر خواستی مشکلت رو حل بکنی، حالا اینجا چی کار باید بکنی. فدا شدن معنی نداره. این ما اصلا اینو نمیخوایم بگیم. خب پس اولین پیامد سازگاری یا پذیرش احساس رضایت خوبه، چون یه حس درونیه. دومین مسئله چیه؟ دومین اتفاقش این که من به جای این که هی برم تو قضاوته، برم تو دفاع از خود، برم تو قهر کردن، غر زدن، تغییر دادن و اینها، میرم به فکر این میافتم که مسئلم رو چجوری حل بکنم. الان من یه مسئله دارم، متوجه شدم مدت ها نمیتونم با همسرم حرف بزنم، از چه راه کاری میتونم حرف بزنم؟ آره، مادر شوهر میشدار داشتنش بهتر از نداشتنش. آفرین خانم فرزای جان، راست میگی. خانم جواهری هم نفرمودن یا دعوا میشه یا سکوت میکنیم، طلاق عاطفی. بله دقیقا همین اتفاق داره میفته. سومین پیامدش آرامش خودمه، من آرومم. چهارمین پیامدش احترام ها بین افراد حفظ میشه، انصاف به خرج میدم. پنجمین پیامدش، یعنی وقتی من پذیرش دارم، وقتی سازگاری دارم، اگر یه کاری هم طرف مقابلم میکنه، میگم خب شاید دلیلش اینه، منصفانه فکر میکنم. دلیل پیامد بعدیش به طرف مقابل فرصت میدم، نمیخوام سریع و عوض سر و طبق خواسته من عمل بکنه، زمان میدم و مسئولیتی که به عهده خودم هست رو میپذیرم. این خیلی مهم هستش که من مسئولیت خودم رو بپذیرم. مسئولیت من الان اینه که سازگاری کنم، این رو انجام بدم، مطمئن باشی اون تغییره خیلی وقت و خیلی وقت تغییره اتفاق میفته. ولی سازگاری رو به نیت تغییر انجام ندید، چون یه هفته میرین تو فاز سازگاری، شوهر تغییر نمی کنه، بعد دوباره میریزیم به هم، میگیم ببین این حرف زد بعد نشد. شما سازگاری رو به نیت حال خوب خودتون انجام بدین، به نیت استحکام روابط خانواده انجام بدین، بعد ببینین اون اتفاقی که دلتون میخواد میافته. خب حالا یه الزاماتی داره دیگه، یه کارهایی باید انجام بدم. رضایت، احساس رضایت مورد اول بود خانم فرزایی. به سمت اینکه مسئلم رو حل بکنم، یعنی به جای اینکه بگم این مشکله این مشکله، به سمت حل مسئله میرم، از تکنیک‌های حل مسئله استفاده میکنم. خب اولین نکته که باید تو سازگاری رعایت بکنم این که توانایی های طرف مقابل رو بدانم، بپذیرم و توانایی خودم هم بدونم چقدره. خارج از توانم هم زیادی سازگاری نکنم که بعد دوباره یه جا منفجر بشم. دومی مسئله، عذر پذیر و عذرخواه باشم. این خیلی مهمه. اگه طرف میاد میگه مثلا عذرخواهی میکنم، یا زبانی هم نمیگه، چون خیلی از آقایون زبانی عذرخواهی نمیکنن، ولی مثلا من زن اگه زن تیزگوشی باشم متوجه میشم امروز فلان چیزو خریده، مثلا فلان میبره خریده، میگه یهویی دیدم گفتم تو دوست داری خریدم، یعنی معذرت خواهی دیگه. بعد میگه نه، چرا من معذرت خواهی میکنم؟ اونم باید مستقیم از من معذرت خواهی بکنه. خیلی وقتا نشون دهنده عذرخواهی آقایون این مدلی عذرخواهی میکنم. پس برای اینکه پذیرش بالایی داشته باشم، حتما باید عذرخواه و عذرپذیر باشم. سومین نکته‌ای که باید رعایت بکنم این هستش که به خودم بگم که قهر کردن ممنون. توی هر شرایطی قهر کردن ممنون. ممکنه مثلا الان یه اتفاقی افتاده و من میخوام نیم ساعت در مورد اون مسئله صحبت نکنم، چون نگرانم، الان عصبانیم، یا شوهرم الان عصبانیه، مکالمه بینمون رد و بدل بشه، یهو داد و بیدادی بشه، یهو مثلا از حالت احترام خارج بشیم، سکوت کنم. ولی این که بگم قهر، نه قهر نداره. به شوهرم میگم الان من در مورد این موضوع صحبت میکنم چون خیلی عصبانیم، الان اصلا صحبت نکنیم، بذاریم یکی دو ساعت دیگه هر دو تایمون آروم شدیم، من تا بعد از اون نمیتونم در مورد این قضیه صحبت کنم، زمان میدم. ولی قهر کردن ممنوع. بازم خدمتتون عرض میکنم. مورد بعدی، کینه توزی واقعا ممنوع. افرادی که کینه ای هستن با با کینه برخورد میکنن، زمینه گله‌گذاری رو فراهم میکنن. من اگه کینه ای باشم بعد هی گله میکنم. ببین اون دفعه اونطوری شد، ببین اون دفعه اون کار کردی. اگه قراره بگذرم ببخشم، ته دل ببخشم. اگه نمیتونم ببخشم، تو تکنیکایی که دفعه بعد خدمتتون میگیم شروع میکنم صحبت کردن به روش اصولی در مورد مسئله. ما مسئله رو حل کنم براتون. ولی اصلا چیزی به عنوان اینکه گله کنم، کینه تو دلم نگه داشته باشم ما نداریم. خب این چند تا نکته رو در مورد سازگاری تو ذهنتون داشته باشین. تفکر برنده بازنده اصلا تفکر خوبی نیست. حالا من میخوام بگم که ما تو چه چیزهای همسرمون باید سازگار باشیم. الان گفتیم که اگر نپذیریم و سازگار نباشیم این پیامدها رو داریم. گفتیم که اگر بخوایم بپذیریم این حالتهای خوب رو برامون داره. گفتیم که اگه بخوایم بپذیریم یا سازگار باشیم این چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم. حالا میخوایم بگیم که برای این که بخوام من پذیرش نسبت به همسرم داشته باشم یا سازگاری نسبت بهش داشته باشم، تو چه زمینه‌های پذیرش و سازگاری باید داشته باشم؟ اینجا برای اینکه دوستانم خسته نشده باشن میخوام عزیزان مشارکت داشته باشم. خانم نیکرو جان میکروفونتون رو باز میکنی. به نظرتون ما تو چه چیزهایی باید پذیرش داشته باشیم نسبت به همسرمون یا سازگار باشیم؟
چیزی به ذهن نمیرسه الان. مثلا یه موردش که از نظر مالیه گاهی اوقات، بله گاهی اوقات تو شرایط قرار میگیری که حالا مثلا نمیتونی چیزی که دلت میخواد بخری و مثلا یا اونطور که دلت میخواد مثلا هزینه کنی یا اون مسافرتی که دلت میخواد بری. حالا فکر میکنم یه موردش اینه که سازگاری مثلا میکنیم با همسر، حالا درکش کنیم حالا قصدی چیزی داره یا مشکل مالی داره. حالا با توجه به همون سطحی که حالا میتونیم برنامه ریزی کنیم، مثلا حالا به جای اینکه مسافرت مثلا جایی بریم که پرهزینه باشه، یه جایی بریم که مثلا حالا هم خوش بگذره، هم چون بیشتر اون گذروندن اون اوقات حالا مهمه که مثلا به چه نحوی مثلا انجام بشه و مثلا بتونیم اوقاتمون رو بگذرونیم. یه موردش فکر می‌کنم از نظر مالی سازگاری. حالا موارد دیگه هم هستش. الان من دقیقاً
الان شما یه سفر رو گفتین خانم ریت رو، من یه مثال میدم شما به من بگین که چه اتفاقی توی این مثال میفته. من توی یه خانواده، من نوعی منظورمه، من توی یه خانواده بزرگ شدم که هر وقت سفر میریم بهترین هتل با بهترین امکانات حتما پرواز هوایی میریم. با مردی ازدواج کردم که یعنی یه کارمند ساده است، شرایط اینطوری رو نمیتونه برای من فراهم بکنه. هر دفعه میخوایم سفر بریم میگه حالا چادر میزنیم، یه جای خوش آب و هوا پیدا میکنیم، نهایتا یه مسافرخونه اگر لازم شد میریم، غذا و اینا رو رستوران نمیریم، میگه خودمون مثلا چندم زغال و منقل و غذا درست میکنیم و اینها. به خاطر همین قضیه که اصلا دوست ندارم یه همچین سفرهایی برم، 10 سال ما سفر نرفتیم.
بله بله همین مورد اتفاقا تو نظر من اومد که بخوایم مثلا منتظر شرایط ایدئال باشیم شاید چند سال مجبور بشیم مثلا جایی نریم، ولی مثلا با همون شرایط مثلا خیلی محدود میتونیم بیشتر بریم مثلا مسافرت و مثلا بیشتر این برنامه ها رو داشته باشیم.
یکی کاره این خانم اینه که محروم کرده خودش. اگه یه کار خیلی بد بخواد بکنه چی کار میکنه؟ یه همین اتفاق.
ببخشید منظورتون چیه؟
ببین این خانم پذیرش نداشته، تصمیم گرفته اصلا سفر نرم چون سفر اینطوری رو دوست نداره. خب حالا اگه دو خانم هایی باشه که اصلا نمیخواد بپذیره، اون دیگه زودپذیر رو در نظر بگیریم. برای این که 10 سال شوهرش او رو سفری که دلش میخواسته نبرده چی کار میکنه؟
خب نهایتا قرض زدن و اون ناسازگاری و اون برنامه ها پیش میاد. بعد خب رو بقیه اعضای خانواده هم تاثیر میذاره، مثلا بچه ها حالا همین طرز فکر مثلا به اونا منتقل میشه و دوباره عواقب دیگه هم به هر حال هستش. حالا فکر میکنم
هیچ کردن، دعوا کردن، اوقات عمل تاثیر کردن و اینکه حالا این سفره نشد و از این داستانه. درسته؟ ممنون. خیلی عالی بود. میخوام نیکرو جان ببخشین غافل گیرستم.
خواهش میکنم. سلامت باشه.
خب هم کریم نشاد جان ما میخواییم با شما هم صحبت بکنیم.
بفرمایید در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما چیزهای همسرمون یعنی در چه چیزها یا چه مواردی باید سازگاری یا پذیرش نسبت به همسر داشته باشیم؟ خانم نیکرو در مورد مسائل اقتصادی گفتن، شما نکته دیگه مسئله دیگه به ذهنتون میرسه؟
من فکر میکنم پذیرش ما در مورد این که حالا همونطوری که همسرمون از اول پذیرفتیم، حالا یه سری ویژگی‌های ظاهریشون و همینطور شخصیتی که داره، حالا خلق و خوهایی که خاص خودشه، همینطور البته من دارم اینو در مورد خودم بیشتر میگم و همینطور خانواده‌شون.
خیلی خوبه، سه تا نکته بسیار مهم رو گفتین.
شخصیتش جان بله بفرمایید.
فهمیدین شخصیتش، خلق و خوش، ویژگی های ظاهریش و خانوادش. مثلا خلق و خوش چیشو یه مثال بزنید؟
مثلا اینکه همسر ما خیلی قلب مهربونی داره ولی ممکنه خیلی زود عصبانی بشه. حالا باز میگم اینو در مورد خودم میگم، چون همسر خودم همینطور هستن، خیلی مهربونن ولی خیلی سریع گارد میگیره در مورد مسائل، مخصوصا حالا در مورد بچه ها پیش میاد چون پسرم هستن، سریع عصبانی میشه یا اینکه میخواد سریع بچه ها در واقع به قول خودش ادب بشن، معذرت خواهی کنن، ولی خب یکم با هم که صحبت میکنیم میبینم که نه، اون چیزی که تو دلش بوده یا اون چیزی که تو ذهنش بوده اونجوری نیستش که داره بیان میکنه. خب اینو به مرور زمان پذیرفتیم، هم خودم هم پسرها یاد گرفتیم که پدر واقعا چیزی تو دلش نیست، حالا شاید اون مهارت رو نداره که بخواد بیان کنه. همین باعث شده که بچه ها نه تنها ازش دور نشدن، من فکر میکنم خیلی بعضی موقع ها احساس میکنم که اینقدر بچه ها پسرام با اینکه یکیشون دیگه تو آستانه ازدواجم هست، اینقدر بهش علاقه دارن، اینقدر دوستش دارن با همین ویژگی که داره. حالا من احساس میکنم بعضی موقع ها خودم اینطوری بهشون گفتم یا اینکه حالا نمیدونم، حمله بر خودستایی نباشه، ولی خب احساس میکنم که کاری که خودم کردم یا دیدن که من غور نزدم، نگفتم باباتون همیشه این اخلاقو داره، همیشه اینجوریه، اینو نگفتم، بزرگش نکردم برای بچه ها، این باعث شده که یه نکته منفی نشده، یعنی رو پدرشون اینجوری منفی فکر نمی کنن. همین انگار که باعث شده بیشتر بهش نزدیک بشن. حالا باز نمیدونم چطوری
خوب یا نه. بله خیلی خوب، خیلی عالی فرمودین. دست شما
درد نکنه. خواهش می‌کنم.
خدا خیرتون بده. خوان خزایی هم اینجا یه عالم مطلب برای ما نوشتن. چه مرد خوبی رو نمیدونم منظورتون کدوم مرده. خوان خزایی جان نوشتن که من چادر خیلی دوست دارم. من دوست دارم خیلی سفر برم ولی رستوران ندارم. خودم غذا بپزم، چادر زدن و منظورتون چادر بزنم تا تو طبیعت بشم نه تو چهار دیواری. خب خانم قضیه ما که الان در مورد خودمون نمیگیم، که ما الان داریم میگیم که ببینیم همسرمون پایه این چادر زدنه هستن، حالی که شما چادر زدن هم دوست دارید یا نه همسرتون میبره تو چهار دیواری هتل نگهتون میداره. اینو الان میخواییم از شما بشنویم که چقدر تو این زمینه پذیرش دارین اگر همسرتون بگه فقط بریم هتل. پایه نیست. خب تو بحث پذیرش بزرگوار دیگه این نکته ای داره، ما چیا رو باید بپذیریم؟ ما دوستانم گفتن من جمع‌بندی بکنم بحث پذیرش رو، چه چیزهایی در همسرم رو باید بپذیرم؟ اول خودش رو بپذیرم، دوستمون گفتن ویژگی های ظاهریش، چاقه، لاغره، قدش کوتاه، قدش بلنده، مو داره، کم موه، پر موه، جلوی سرش ریخته، خال داره، جای زخم داره. بعد رفتارهاش رو توی همین پذیرش خود همسر، رفتارهاش رو بپذیرم. چه رفتارهایی؟ همسر من بازاریه، همچین داشمشتی رفتار میکنه. همسر من فرهنگیه، خیلی آداب معاشرت برش مهمه، خیلی مؤدبانه صحبت میکنه. علایقش رو بپذیرم. خانم خزی فهمیدن همسرم پایه چادر نیست. اینکه هتل دوست داره یا اصلا سفر دوست نداره، خانم جواهری بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، خوب هستی؟
خوب هستی، سلامت.
خوب هستی؟
طاعتتون قبول باشه.
سلام قبول باشه.
استاد، این پذیرشه رو آدم خوب قبول داره، که منم چند سال دارم زندگی میکنم واقعا پذیرش داشتم، یعنی آرامشه رو تو خونه حفظ کردم به خاطر این پذیرشه. و پیشترم حالا راضی بودم، یعنی همین شما میگه خودم راضی کردم که زندگی کنم، که عصبی مثلا تو زندگی نباشم. ولی واسه این پذیرش رو که آدم داره، انگار عادت میکنن به این پذیرش بودن آدم. مثلا خب الان مثلا وضع اقتصادی ما خب اولش خوب نبود، با قرض و قله و اینا خونه خریدیم و حتی حالا مثلا طلاهامو فروختم، نمیدونم حتی ارثیه پدریمو گرفتم اینا دادم به همسرم. ولی الان که همسرم یکم وضعش بهتر شده، وضعش خوب شده، الان بعد مثلا خونه میخواد بخره، بهش میگم خب من توی خونه، خب منم یه حقایی دارم دیگه، خودت میدونی من طلامو فروختم، من ارثمو دادم. خب مثلا با مهربونی یا نه با دعوا. حالا مثلا شما یه مقدار این خونه رو به نام من بزن که فردا آدم از زندگیش خبر نداره، ولی زیر این بار نمیره. من میگه چه پر ادعا شدی، چه این مریم سابق دیگه نیستی، چون اینو دیگه عادت کرده که من ازش هیچی نخواستم. این پذیرشه اینجوری میشه به نظر من زیادیش باعث میشه که اون انگار از آدم دیگه همینجوری آدمو بپذیره. یه آدم میخواد اعتراض کنه، یه آدم دیگه این میشه، نمیدونه آدم باید چه شکلی رفتار کنه.
آفرین خانم جواهر، یه نکته تو گفته هاتون بود، تو فرمایشاتتون گفتین که زیادیش.
بله زیادیش.
آفرین. ما اصلا از اولم گفتیم دیگه، اول جلسه چندین بار گفتیم تو هر چیزی افراط تفریط رو نمیپذیری، زیادی هر چیزی رو نمیپذیریم، درست شد؟ زیادیش باعث میشه که رو ما اینطوری حساب کنم، مثل یه کسی که مثلا همیشه همه کارهای اعضای خانواده رو انجام میده، مثل آچار فرانسه است برای همه خانواده، بعد یه روز که انجام نمیده همه شروع میکنن غر زدن بهش. چرا نکردی؟ چون بابا من که وظیفم نبود، من همیشه دوست داشتم براتون این کار رو بکنم، من جزء وظیفه‌های من نبود، من یه کار اضافه بود انجام میدادم. بعد میره جزء وظایف شخص، بقیه توقعشون این شکل میره. بله فرمایش شما کاملا متینه. ما الان اصلا در مورد اینکه زیاده روی پذیرش داشته باشیم صحبت نمی کنیم. تا نتون گفتیم که اگه پذیرش داشته باشیم برای حال خوب خودمونه، ولی کجاها باید پذیرش داشته باشیم؟ یه جاهایی لازمه من حرفمو بزنم، یه جایی لازم خواستن رو بگم، یه جایی لازم از حقم دفاع بکنم. اینا رو ما گفتیم چون بحث بیان خواسته، انتقاد کردن و مدیریت تعارض سه تا مبحثی هستن که تقریبا یه خورده میرن تو اختلافات زن و شویی و ممکنه یه چند جلسه مثلا طول بکشه. و به خاطر اینکه هفته آینده تعطیل هستش و من گفتم جلسه بعدش بذارم که چند جلسه پشت هم دامده شرف بزنیم، ما اصلا اونا رو وارد نشدیم. فرموش شما کاملا متین. یه جایی
یعنی راهکار بهمون میدین که اینجا پذیرش
داریم. ما اول میخواییم پذیرشه که حس درونیه درمون ایجاد بشه.
بس.
که از اون حال بده، حالی که فکر میکنیم سوختیم، ساختیم، تعامل کردیم، خارج بشیم. نگرش خوبه رو داشته باشیم، چون اگه من پذیرش داشته باشم اون موقع اون تحسینه رو که دفعه پیش خدمتتون عرض کردم میتونم بیان بکنم. اگه پذیرش نداشته باشم تو حالت تحمل باشم، هی بگم که حالا بیام برم مثلا تحسینشم بکنم، چه گلی تا حالا به سرم زده، این همه سال منم که دارم باش میسازم. خدای نکرده شما اگه الان پذیرش نداشته باشی پیش خودت میگی که تحسینش کنم همسرمو، تازه ارث بابام هم دادم خونه خریده، چیشو تحسین بکنم؟ بپذیرمش؟ کجاشو بپذیرم که این همه من همیشه کمک حالش بوده؟ او باید منو بپذیر، او باید یه چیزی دستی به من بده. ببین دوتا نگاه چقدر فرق میکنه. خیلی مثال خوبی زدین، خدا خیرتون بده. آره دقیقاً همینه، پذیرش حد زیادش خوب نیست. اصلا هیچ چیزی حد زیادش خوب نیست. مثلا تشکر، خواهش میکنم، مثلا اون تشکری که خدمتتون عرض کردم از زیاد.
مثلا نه آدم سفره رو شما گفتین مثلا در حد خب مثلا آدم به اون روش زندگی عادت داشته دیگه، خب مثلا توی چادر زندگی مثلا سفر کردن خیلی سخته، خب من مثلا نمیتونم برم تو چادر اصلا زندگی کنم، خب چرا مثلا من چند سال ملاحظه همسرم میکنم بهش قرم نمیزنم، مسافرتم نمیرم تو اون شرایط، چرا همسرم نباید اینو بفهمه که مثلا من تو اون شرایط نمیتونم پولای این چند سالی که من سفر نرفتم و جمع کنم مثلا من اون سفری که دلم میخواد ببرم، همش پذیرش من میشه اونطوری دیگه، من واقعا نمیتونم اون شرایط رو قبول کنم.
باری که الله به شما، این میره تو همون جلسه بعدی که میخواییم
جلسه بعدی.
آره نکته های خیلی خوبی میگیم کاملا، یعنی با زندگی هممون عجینه، هممون این لحظه ها رو تجربه کردیم. ممنون خانم جواد، خواهش میکنم. قبل از اینکه خانم جوادی صحبتشون رو بگن، فکر کنم اذان شده درسته؟ 1:05 است. بلدباران یه نفر من بگه.
بله اذان.
اذان. می‌خواید 10 دقیقه برای اذان استراحت بدیم بعد برگردیم جلسه‌مون رو با فرمایش خانم جوادی شروع می‌کنیم ان شاءالله. باشه، پس 10 دقیقه استراحت برمیگردیم. سلام مجدد خدمت مادر گرامی، امیدوارم که تازه همگی مقبول در ظاهر حق قرار گرفته باشید. خب خانم جوادی جان اگر تشریف آوردن ما در خدمتشونیم.
سلام خانم دکتر.
سلام،
قبول باشین.
سلام، خوبه باشین.
زنده باشین خانم دکتر. می‌خواستم یه موردی رو بگم، این حالا در مورد سازگاری، یکی همین درک متقابل هم جز همین سازگاری میشه دیگه، درسته؟ مثلا حالا مثلا من خودم مثلا میگه من هر هفته مثلا میرم خونه مادرم اینا جمعه ها، بعد یه هفته مثلا همسرم به من میگه این هفته حالشو ندارم بریم، خب مثلا من میگم خب باشه مشکلی نداره. یه موقعی مثلا میگم برادرم میگه با هم بریم بیرون، به همسرم میگم میگه من الان شرایطشو ندارم، میگم خب باشه. اینا جزء اینا میشه درک
متقابلی
میشه. حالا من فکر می‌کنم یه مسئله خیلی فکر کنم مهم‌تر از همه چی که الان خیلی هم تو خانواده‌های مذهبی این بیشتر حالا مشکلات و اینا هستش، اینا من فکر می‌کنم یکم در مورد روابط زناشویی، اینم جزء همون سازگاری میشه. که مثلا میگم الان خیلی ببخشید من اینطوری دارم راحت صحبت می‌کنم و واضح، مثلا حالا همسرم مثلا میگه مثلا حالا یه مثلا امشب مثلا حالا یه نیازی دارن و اینا، من با اینکه مثلا حالا یه خود حالم خوب نیست، یه خود خسته بودم از صبح حوصله ندارم، ولی مثلا میگم خب باشه مشکلی نداره. یه مثلا گاهی وقتی مثلا با اینکه حالا شرایط خودم یه خود مثلا رو به راه نیست، یا مثلا تو موقعیتش الان نیستم، یا مثلا حالا به یه الکی مثلا شاید اصلا مثلا میل نداشته باشم یا حسن نشوشم، ایشون میگن سریع قبول میکنم و مثلا حالا میگم مشکلی نیستش. اینم هم جزء همون سازگاری میشه.
تمکینه،
اصلا شما اجازه ندارید. چقدر خوب، اینا سازگاریه.
این که تمکینه اصلا نه نداریم که شما نبگی، ولی این که حالا چجوری نبگیم و ما تو اون جلسه که میخوام در موردش صحبت بکنیم بهتون میگیم که اگه یه زمانی شاید جسمتون روحیتون مناسب نبود چه کنید که خلاصه نم نگفته باشین و طبق خواسته شما هم اتفاق
داره. آره حالا تمکینه که اینه خودم میدونم مثلا خوخ تمکین هستش یا گفتم مثلا سازگاری هم میشه یا نه.
بله میخوام بسیم میشه از کنه به سازگاری. بله هم جوادی جان میتونه سازگاری هم باشه، یعنی درک کردن طرف مقابل بهش ما میگیم اینجا میگیم درک.
بله خواهش میکنم. خب خواهش میکنم. خانم
نیکروجان بفرمایید.
وقتتون بخیر.
سلام.
قبول باشه تاعتتون. سلامت باشید. خواهش میکنم. خانم دکتر برای من سوال پیش اومده، تو مواردی که مثلا سازگاری میکنیم خب چطور طرف مقابل، خیلی واقعا فکر میکنم مشکل ساز میشه که طرف مقابل پرتوقع میشه. یکی از دوستانم این سوال رو داشتن، حالا خدمتتون شما گفتین جلسات بعدی، ولی خب مثلا میتونین خیلی کوتاه مثلا اگه مختصر این مورد رو توضیح بدین خیلی ممنون میشم. چطور مثلا طرف مقابل پرتوقع مثلا نمیشه؟ حالا مثلا یه مورد دیگه هم که میخواستم
ازتون بپرسم همینجا الان شما سوالتون این شکلیه، من سوال شما با یه سوال کنار جواب میدم. شما سوالتون اینه که همسر من اگه من زیادی باهاش سازگاری کنم، ما اول گفتیم باز داریم میگیم رو بحث زیادی افراط و تفریط ما همیشه خط قرمزمون، هر چیزی تعادلش لازمه، ولی اگر سازگاری کنم پرتوقع میشه. سوال من از شما خانم نیکروی گرامی اینه که حال شوهرتون هم پرتوقع شد، با پرتوقع شدن شوهرتون چه اتفاقی میافته؟ چی میشه پرتوقع میشه؟
خب همینطور، یعنی من مثلا سرخورده میشم اگه طرف مقابل پرتوقع بشه. خب من یه جایی احساس میکنم کم میارم، چون همش باید مثلا خدمات بدی و طرف مثلا فکر میکنه حالا برنامه روزانه که مثلا همه جور خدماتو مثلا به خانواده میدی، فکر میکنه این جزء وظایفت میشه دیگه. حالا مثلا یه موردی هم شما فرمودین که یه بار مثلا حالا ظرف نشوری یا مثلا یه کاری رو بالاخره تو خونه انجام ندی، مثلا همه اعتراض بکنن چرا پس این کارو نکردی امروز، و مثلا جزء چیز برنامه‌های هر روزت میشه و خب سطح توقعش میره بالا دیگه به هر حال.
من تو خودم این موضوع تجربه کردم. شوهر من جز اون آدم بودش که خیلی سخت بود، خیلی واقعا سخت میشد بهش نفوذ کرد. بعد حالا من تجربی به این مسئله رسیدم که پذیرش داشته باشم و سازگار بشم و با هم خدا رو شکر مد شدیم. بعد چیزی که پیش اومد از اون آدمی که واقعا نفوذ بهش خیلی سخت بود و خیلی واقعا غیر ممکن بود که کسی بتونه باهاش سازگار بشه و دلشو به دست بیاره، الان یه جوری شده که اگه من نباشم واقعا نمیتونه زندگی کنه و خودش اینو قشنگ میگه. یعنی این سرویس دادنه و این خدمات دادنه یه جوری شده از اون آدم خشکه، از اون آدم خیلی مثلا غیر قابل نفوذ، یه آدم اومده که حالا اون موقع برعکس بود، یعنی اصلا نمیپذیرفت که بخواد مثلا کسی در کنارش باشه یا یه شریکی داشته باشه، حالا بدون اون شریکه اصلا نمیتونه کوچکترین کار معمولیشو انجام بده، یعنی واقعا معتاد شده به هم. خب این خیلی خوبه.
من میخوام بگم که اگر پذیرشه یا سازگاری که بزرگ دوستمون سعیزمون سوالشون بود، این پذیرش و سازگاریه، اگر مدلی باشه که من قراره فقط سرویس بدم، یعنی صبح پاشم صبحونه بدم، نهار بدم، شام بدم، بشورم، بسابم، بروبم، لقمه اینو بدم، غذای اونو بدم، نهار اونو بدم، ببره سر کار، شب میان دوباره همه اینا رو این که ما به این اصلا نمیگیم سازگاری که بخواد بعد تبدیل به وظیفه بشه که بعد بگیم خب بعد زحمات ما بیشتر میشه. اگه سازگاری با اینه که مثلا همسر من یه درآمد ثابت ماهیانه‌ای داره، من دارم با این درآمدش کنار میام، درآمدش یه جوریه که ما مجبوریم یه سفرهایی رو مثلا نریم یا یه سفرهایی رو بریم، شرایط زندگیمون یه جوریه که من مثلا مجبورم هفته یه بار برم به پدر مادری سر بزنم، یه کمک های حالا یا مالی یا جسمی کاری براشون انجام بدم، شرایط کاری همسرم یه جوری شده که یه وقتایی من مجبور میشم برم بچه ها رو از مدرسه بیارم چون نمیتونیم کلن سرویس بگیریم. شرایط زندگیمون یه جوریه که شوهرم خیلی درونگراست، خیلی کم حرف میزنه، من باید با این وضعیت کنار بیام. شوهرم شرایط شغلیش یه جوریه که مثلا در ماه یه بار مأموریت میره، 4-5 روز نیست، من مسئولیت کل زندگی رو به عهده میگیرم. اینا چیزایی نیست که من بگم شما نساز باها، شما نپذیر. نسازی چی میشه؟ پیامد ناسازگاری یا عدم پذیرش رو گفتیم. پیامد پذیرش هم گفتیم، گفتیم اولین اتفاقی که تو پذیرش میفته تو حال خوب خودمونه، تو احساس رضایتی که من از زندگی دارم. دفعه پیش خدمتتون گفتم اگه شوهراتون رو تحسین بکنید نگید پر رو میشن، متوقع میشن، خودخواه میشن، در صورتی که همون متوقع شدنه، همون پر رو شدنه، خدایی نکرده حالا ما با این الفاظ استفاده میکنیم، اون جامه پر میشه، لبریز میشه و اول به ما میریزه. خب من یه شوهری داشته باشم یه ذره متوقع شده باشه، جامش سرریز بشه، بریزه جام من و بچه ها رو پر کنه بهتره، یا یه شوهری داشته باشم من دائم باهاش سر ناسازگاری داشته باشم، سر هر چیزی سفت و سختم رو مغازه خودم وایسم، او هم هی فکر کنه پس مردیه که به درد نمیخوره، مردیه که عزت نفسش میاد پایین و هی پرخاشش بیشتر میشه، هی قردلناش بیشتر میشه، فاصله ما بیشتر میشه. این دوتا رو بذارین دو کفه ترازو، شوهرمون متوقع بشه بهتره یا بره تو فازی که تنش و جدل و دعوا و اخم و اینا داشته باشیم؟
ببخشی خانم دکتر، چیزی که شما فرمودین مثلا یه مواردی هستش که جز مواردی که سازگاری باید داشته باشیم، ولی مواردی که مثلا مثل سرویس دادن‌های روزانه و یا
حتی لازم نیست داشته باشیم.
خب اگه نداشته باشیم و بقیه مثلا خانواده زیر بار نرن که مثلا بخوان تو خونه همکاری کنن،
زیر بار میرن هم نیک تو آروم آروم تقسیم وظایف میشه اگه واقعا تو توان من نیست نمایت بکنم. آخه اخلاق هم پسالش و لذت انجام میدم اشکالی نداره. اگه الان داری انجام میدی یه ما به شما نمیگیم حسرش کن، ما میگیم یه دونه یه دونه یه ذره یه ذره بنداز رو دوش بقیه، بقیه هم همکاری کنن.
مثلا همسر من اخلاقش یه طوریه که مثلا خب زیر بار مثلا کار منزل نمیخواد بره، این فکر رو مثلا تو ذهنش داره و مثلا نمیخواد تغییر بده،
یه باوره دیگه. مثلا الان باوری که الان ما باور پذیرش و سازگاری برای بعضی از ما الان تو این جلسه سخته.
بله، بعد این باور رو مثلا مادرشون هم خیلی روشون مثلا تلقین کردن این باور رو، چون یه بار مثلا
مادرای پسران
یه بار مثلا همین چند وقتیشون مثلا منزل ما بودن، من خیلی مثلا تو خوشحال بود، مثلا مادرشون مریض بودن داشتن رسیده این برام یه مقدار کم ظرف شدش که اگه میشه من خیلی خسته شدم اینا رو مثلا کار دارم اینا رو بشون، مادرشون یعنی چنان قوری زده شد، چنان مثلا بهشون مثلا گفتن چه کارایی میکنی و فلان و اینا دیگه، یعنی باعث شد که مثلا من ناراحت بشم، ولی خب چون مریض بودن و مهمان بودن دیگه من به رو خودم نیاوردم. اما مثلا
شما مادر شوهرتون قر زده، مادر شوهر من سالی که ازدواج کرده بودم شرایط ساختمونی که اجاره کرده بودیم طوری بود که لباسشویی نمیشد پس بشه و شوهر من جمعه ها مثلا میومد تو حمام، خب لباسای مرد سنگینه دیگه، بعد منم اون موقع سنم پایین بود، نحیف بودم مثل الان نبودم، بعد تفلی لباسا رو ایشون میشست. مادر شوهر من این صحنه رو دید کلی گریه کرد و حالا بیا اونو درستش بکن.
حالا مادر شوهر من خیلی سیاست هم دارن، خیلی رو مثلا همسر من تسلط دارن، بعد اخلاقایی مثلا دارن همسرم که مثلا اصلا تغییر مثلا نمیخوان بکنن. حالا من با اون شرایط نمیدونم، مثلا یه شرایطی که باید مثلا طرف مثلا یه مقدار مثلا همراهی کنه تو خانواده، ولی مثلا با اون شرایط، حالا اون شرایط سازگاری که شما فرمودین اونا رو من تو نظرم دارم و اونا مثلا فکر میکنم خیلی خوبه برای تحکیم خانواده، اما مثلا اون شرایطی که باید تغییر کنه، من حس خوشی داشته باشم، اون شرایط مثلا تغییر نمی کنه، اونو موندم چه کار باید بکنم؟
بذاریم به تکنیکاش برسیم. میخوام مبحث رو نصفه نگم بهتون خانم نیکرو جان، باشه؟ اگه اجازه بدین یه کوچولو صبر بکنیم جلسه بعدی که وارد بیان خواسته هامون میشیم که چجوری خواسته هامون رو بگیم و چیکار بکنیم که تا یه حدودی احتمال اینکه اونها اجابت بکنن بره بالا، اونجا در موردش مفصل تر صحبت کنیم.
بله ممنون باشکر.
آرش میکنم خانم حیدری‌زادگان، ما صدای شما رو میخواییم بشنویم.
سلام خانم دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین خانم دکتر؟ من اینو تجربه کردم تا حالا مثلا، حتی انقدر این وظایفم زیاد شده بود که حتی تو روزای تعطیل، یعنی شده بود 365 روز وظایف من، بقیه هیچ وظیفه ای نداشتن. مثلا روزای تعطیل خیلی به زور میومد، اصلا فشار میومد که یعنی چی. بعد شروع کردم مثلا شب که میشد میگفتم که به پسرم میگفتم فردا صبحونه با توه دیگه، هر چی که دوست داری بذار، حالا همه چی تو یخچال هست، حالا همین چیزایی که ساده، نه که فکر کنین چیز خاصی. میگفت باشه. بعد با یه عشقی پا میشد صبحونه مثلا فردا که حالا پنجشنبه است یا جمعه است تعطیله، اینو درست میکرد. یه روزایی بهش میگفتم مامان امروز افطاری با شماه، هر چی دوست داری بذاری، ورداری بری خرید کنی بیای، هر چی دوست داری، این دیگه با شماه. بعد خیلی هم رضایت داشت و خوشحال بود. بعد این عیدی که عیدایی که کرونا شد ما همش خونه بودیم، من میگفتم وای قرار من بازم 14-15 روز کمر بسته اینو تمیز کنم. شوهر منم خیلی به تمیزی و هیچی ریخت و پاش نباشه و اینا حساسه. بعد میگفتم یعنی چی؟ من صبح زود پاشم همه این کارا رو بکنم، اینا همش بخوابم، بعد صداشون کنم، همه چی آماده. بعد شروع کردیم گفتیم که خب پس بیاین یه غذاهایی درست کنیم که یه کار جمعی بخواد. حالا مثلا یه ماهی سرخ کردنی که مثلا بخوایم تو بالکن سرخ کنیم. بعد خیلی خوب شد، شوهرم میرفت اونو درست میکرد، میومد. یه روز میگفتم دلم میخواد دستپخت تو رو بخورم، آبگوش اینقدر میگی من بلدم درست کنم، ما که تا حالا نخوردیم. بعد میومد میگفت وای خسته شدم، مثلا بعد از ظهر میشد ساعت 3 اینطورا غذاش حاضر میشد. بعد میگفتش که چیز خسته شدم چقدر باید دور این آبگوش راه رفت. خیلی ولی خوب بود، یعنی اون چیزی که فکر میکردم دقیقا خلافش پیش اومد و رضایت داشتم. بعد امسالم قبل از اینکه تعطیلات شروع بشه گفتم منم دوست دارم با همه بیدار بمونم شبا، دوست دارم با همه صبح بخوابم، دوست ندارم صبح زود پاشم، میخوام خرق عادت کنم. مثلا این همه وقت سالو همیشه صبح زود پاشدم، الان دیگه دوست ندارم این کارو بکنم. پاشید پس این معنی که مثلا دوست این کارا رو وظیفه‌مه که انجام بدم، حالا شما وظیفتونو تو خونه این. بعد مثلا کار خونه حتی میگفتم خب امروز جارو با کی، تی با کی، یکی مثلا جارو رو قبول می‌کرد، یکی تی رو مثلا خودم درگیر می‌کردم. خلاصه یه جوری پیش اومد که یه خورده بهتر پیش، یعنی از احساس کامل 100% من یه ذره اومد پایین‌تر و من خیلی راضی بودم از این موضوع.
بسیار عالی، بسیار عالی. دقیقاً همینه خانم حیدری‌زادگان و باقی بزرگواران. این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم شرایطی که وجود داره رو بپذیریم یا نپذیریم. این من هستم. ببینید یه اتفاقی تو خونه ما میافته، مثلا مثل این که حالا اون اتفاق میتونه مثل دوست بزرگوار اون باور مرد همسرمون باشه که باورش اینه که اصلا نباید کار خونه بکنه. یه اتفاق دیگه، یه موضوع، یه مسئله است توی این خانواده. شما فرمودین یه اتفاقی که تو خونه شما افتاد تو دوره کرونا، یه دوره همه تو خونه بودن، از اون فرصت استفاده کرد. میتونستی شما بگی من نمیپذیرم؟ نه. ببینید پذیرش یه نکته توش داره، این سازگاری و پذیرش. فکر میکنم الان من جا انداختنش رو باید یه خود ادبیاتم رو تغییر بدم. پذیرش یعنی نه اینکه هر چی هست در بس بگم چش. ما منظورمون از پذیرش و سازگاری این نیست، اشتباه متوجه نشن بزرگواران ها. پذیرش و سازگاری یعنی این که من اون چیزهایی که هست و خوشاینده فعلا قبول کنم، برای اون چیزهایی که نیست یا جزء ناخوشایند هاست میشه برنامه‌ریزی کرد. ما وقتی اون ناخوشایندها رو نمیپذیریم تو پذیرش و سازگاریمون،
با این خوشایندها هم جنگ و جدل داریم. اصلا با اینا هم حالمون این وسط خوب نیست. ببینید یه اتفاقی میفته، من دو تا واکنش میتونم نشون بدم. یا تفکر عامل یا سازنده میتونم داشته باشم، یا تفکر مقصر و ناکارآمد میتونم داشته باشم. تفکر مقصر تو زندگی من چی میگه؟ میگه شوهرم آدمیه که اصلا نمیخواد تو کار خونه به من کمک کنه، پس من این همه بدبختی و کار رو اینا افتاده رو دوشم. چی شد؟ کار رو زیاد رو دوشمه، تقصیرش چی شد؟ شوهرم. با این تفکر دارم زندگی میکنم. مسافرت نمیریم، تقصیرش کیه؟ شوهرمه، چون نمیتونه منو یه جای خوب سفر ببره. یعنی تفکره داره به من آسیب میزنه، من فقط میرم تو وادی این که او مقصره یا من مقصرم. وقتی نگاه هم تفکر مقصر حال، یعنی مدل مقصر، یعنی جوینده مقصره، چه اتفاقی میفته؟ میرم تو وادی دعوا، سرزنش، غر زدن. آیا تو این تفکر سازندگی هست؟ نه. آیا حال خوب هست؟ نه. ولی توی تفکری که تفکر سازنده است، عامله، پذیرش داره، چه اتفاقی میفته؟ میگه من این اتفاق افتاده، خب من میپذیرم وضعیت رو، درک میکنم که شوهرم یه همچین باوری داره، اما یه تلاش هایی میکنم برای اینکه او هم بیاد همراه من بشه. ما اون تلاش ها رو میخوایم در موردش بعد صحبت بکنیم. ولی تو این تفکر من حالم خوبه. چرا؟ چون من دارم خوبیه شوهرم هم میبینم. اونجایی که پول میده، اونجایی که مهربانی میکنه، اونجایی که کارهای خوب میکنه، برای بچه ها وقت میذاره و خیلی چی داری، اونا رو میبینم. بعد حالا این یه دونه ایراده هم که مدلش اینطوریه که اهل کار کردن نیست، مثل این دوستمون از یه فرصت استفاده میکنم، با مهارت میکشونمش تو کار. ولی اگر من بلد نباشم، تحسین و تیر ببخشید، پذیرش و سازگاری نداشته باشم، میگم وظیفشه، اصلا به وظیفش عمل نمی کنه، همش ایراد میگیرم، انتقاد میکنم، غر میزنم، سرزنش میکنم، دستور میدم، دعوا میکنم. ما نمیگیم طرفمون عالیه که، ولی ما میگیم اگه پذیرش نداشته باشیم این کارا رو میکنم، یا سازگاری نداشته باشم. حالا اگه سازگاری داشتیم، چون گفتیم با تحمل کردن فرق میکنه، پس اگه فرقی با تحمل کردن نمیکنه، این چیزی که دوستان برداشت کردن، یعنی من دارم تعامل میکنم دیگه همچنان. پس از این به بعدم مثلا علی بخشی نامی به ما گفت شما پذیرش داشته باش، سازگاری داشته باش. من نگاه میکنم میبینم شوهرم هیچ کاری تو خونه برای ما انجام نمیده، تو کار خونه کمک من نمیکنه، سه تا مثلا بچه من دارم، مادر شوهرم هم توی خونه داره مامو زندگی میکنه، پیر و فرسوده است، مراقبت های اونم هست. پس همچنان من باید به این حالت ادامه بدم، چون من باید پذیرش داشته باشم، سازگاری داشته باشم. نه، ما اینو نمیگیم تو پذیرش و سازگاری. ما میگیم تو اگه من پذیرش و سازگاری داشته باشم، اول توجه میکنم به چی؟ به خوبی ها، به داشته ها، بعد میبینمشون. وقتی میبینم به زبان میارم، همون تشکره، بعد تحسین میکنم داشته های همسرم و موفقیتاش، قدم به قدم. بعد یه جای درکش میکنم، یه جای مسئله داریم میریم تو وادی حل مسئله، یه جای لازمه من انتقاد بکنم، میرم تکنیک انتقاد سالم یاد میگیرم، یه جای لازمه من خواستم و نیازم رو به زبان بیارم، اونجا میرم میرم چه مدلی بگم بهتره. پس ببینیم کسی که سازگاری داره و پذیرش داره، یعنی سازنده است، یه نگاه عاملانه داره به مسائل. اما اونی که پذیرش نداره، میشه همین تحمله، میشه خب دیگه شوهر من که اهل سفر نیست، اهل پول دادن نیست، اهل این خرید کردن نیست، اهل این نیست، اهل اون نیست، پس باید بپذیرمش دیگه. الان ما جلسه‌مون این رو انگاری داشت میگفت که ما باید بپذیریم. ما امروز در مورد پذیرش اینطوری صحبت نکردیم. در مورد پذیرش و سازگاری فقط خواستیم بگیم که اگر تا الان دارین یه چیزهایی رو تحمل میکنید، حتی اذیت هم میشین و هممون هم همینطوریم، من هم مثل شما هستم، بیایم رو نگرشمون دقت بکنیم، تمرکز بکنیم، نگرشمون رو تغییر بدیم تو این زمینه، بریم تو وادی از وادی تحمل بیایم بیرون، مفهوم سازگاری و پذیرش رو به آروم آروم برای خودمون جا بندازیم. گفتیم مثلا پذیرش یا سازگاری چی هست، چه شکلیه، چه کارهایی باید توش بکنیم. اصل نگرشی که بر من جا بیفته، حالا اگه من دفعه بعد به شما گفتم حالا برو بیان خواستت رو بگو، این که من خواستم رو به همسرم بگم منافاتی با سازگاری من نداره. این که الان یه مسئله‌ای داره منو تو زندگی اذیت میکنه و واقعا نمیتونم باش کنار بیام، به قول معروف تعارضی با این که من انتقادی از همسرم بکنم نداره، ولی حالا چجوری انتقاد بکنیم درسته. خانم شجاع‌الدینی، ما صدای شما رو میشنویم، در خدمتتونیم. خانم شجاع‌الدینی دستتون بالا بود. خب هم قربانی جان نکته‌ای دارین شما؟
ببخشید استاد، ممنون از بیانات خیلی خوبتون. استاد ببخشید، من مثلا چیزی که الان ذهن منو مشغول به خودش کرده، شما الان میفهمید که مثلا بحث سازگاری، من فکر میکنم مثلا یکی از چیزی باعث میشه من خود سازگاری خیلی موفق بودم اینه که مثلا اون نکات مثلا همسرمون داره رو در کنار حالا اون یه چیزی که مثلا یه اخلاقی داره، ما میخواییم خودمونو با اون اخلاقش سازگار کنیم. بیایم اون نکات مثبتی که داره رو تو ذهن خودمون بیاریم، اون سازگاری خیلی بهتر میشه. یعنی میتونیم خیلی بهتر خودمون سازگار کنیم. بله، من مثلا اینو یه بحثی که مثلا خود من واقعا نتونستم سازگار باشم، البته سازگار کردم ولی حال خوب باش ندارم، اینه که مثلا خانواده همسرم کلا مثلا من خودم خود دوست دارم، مثلا دوست دارم مثلا برادرش دارت بکنم که بچه هم کنار عموهاشون باشن، چون خب برحال عموزاده هاشون عموهاشون خب این خیلی خوبه، عمه هاشون. حالا یه مثلا اخلاقی که دارن، خب دکتر مثلا شما دعوت کردین از تو پای گاز بودی سخت کردین، مثلا اینا خیلی خوبی هم پنگ کردین. باور کنید مثلا من همسرم یه موقعی مثلا سفره پهن میکنیم، بچه هم کمک میکنم، حالا به هر حال همسر برادر شوهرم داشت اینا بلند میشن، خدا نکنه من همسرم مثلا خب معمولا خانم خونه آخرین نفر میاد سر سفره میشینه میخواد غذا رو بکشه، اگر یک کلمه مثلا این بگه که مثلا شما بیا دیگه بسته همه چی هست و اینا، اینقدر مثلا با نمیدونم تمست، خب مثلا این منو ناراحت میکنه، میگم مثلا به جای اینکه هم تکونه اینا باید خودشون مثلا بگم شما هم دیگه بیاین همه چی هست، چقدر زحمت کشیدین، واقعا این اخلاقو ندارم. سازگار کردم خودمو با این، نه که مثلا دیگه دعوتشون نکنم کناره بگیرم.
من این میخوام قربانی، اگر شما با این اخلاق خانواده همسر سازگار نمیشدی، نمیپذیرفتیش، چی میشد؟
خانم دکتر دقیقا جاری من برادر شوهرم همین کارو کرد و خب میبینم اونم حال خوبی نداره، چون خب ازشون کناری آمد ندارن. این حال برادر شوهرم مثلا از این موضوع من میبینم ناراحته، رفت آمدی ندارن دیگه، چون مثلا این رفتار رو تحمل بکنه. من میگم مثلا خب اونم حال خوبی نداره که نپذیرفت، منم که مثلا سازگار کردم نمیدونم حالا بگم حال خوبی ندارم، از اینکه میان بچه هم مثلا اموهاشون رو میبینن کنار اموهاشونن کنارداشونن، حال خوب واقعا راضی میکنه که میبینم همسرم خوشحاله که اومدن، ولی خودم به شخصه مثلا اینجور چیزا ناراحت هم میکنه.
تا حالا بهشون گفتی؟
اصلا فایده نداره خانم دکتر بهشون گفتن.
اصلا
یعنی مثلا یه موقع چرا مثلا نه اینجوری به مطرح نکردم ولی طوری گفتم یه موقع یه جواب سربالایی میدم که دیگه حالا بدتر از بد میشه، یعنی ترجیح میدم دیگه هیچی نگم. مثلا حالا اگر اون نمیدونم مثلا نمیشه بهشون بگم چی میشه، ایشون میگن شما تشریف مثلا بیاین همه چی هست، شما که مثلا شما بگیم بله شما بیاین همه چی هست، خند یا با حالا مثلا تمسخر یا حالا مثلا چه پاچه خاری میکنه به هم دیگه مثلا میگن باور کنیم، یعنی باعث میشه من میبینم دفعه بعد خانم دکتر حالا مثلا اینا واقعیت های زندگی ها، شما الان بیاناتتون خیلی عالیه ولی تو زندگی مثلا معمولی این چیزا هست دیگه، خودتونم خوب میدونیم. یعنی مثلا من خانواده همسرم، خوب خانواده همسرم خیلی برام محترمه، قابل احترامن، چون به هر حال خانواده همسر منن، دارم تو جمعشون باشم تو جمعمون باشن، ولی خب این چیزا ناراحتم میکنه، واقعا نمیدونم باید چی کار بکنم. یعنی اصلا کلا همینجوری انا مثلا هم دامادو با انگار یه غریبه مثلا تو خودشون میدونن هم عروسو.
خب شما نمیتونی باور اینا رو عوض بکنی
بکنم. بله همین باوره رو نمیتونم عوض بکنم، میخوام خودم حال خودم خوب باشه.
باور اونها رو ما نمیتونیم، ما حتی باور بچه هامون رو هم نمیتونیم عوض کنیم، باور همسرانمون رو هم نمیتونیم عوض کنیم. ما الان یه موضوعی رو امروز یاد گرفتیم هممون که پذیرش داشته باشیم و سازگاری داشته باشیم، چون پذیرش و سازگاری یه جور باوره، یه جور نگرش درونیه، خیلی تو بیرونمون نماد نداره، کمتر دیده میشه، با رفتارهای دیگه نماد مثلا نموده بیرونیش مشخص میشه. همین که الان ما خودمون با اراده خودمون میخواییم پذیرش و سازگاری رو در خودمون ایجاد کنیم، قطعا برامون تازه خود مشکله، چه برسیم که بخواییم آدم های دیگر رو عوض کنیم. باور داشته باشیم، قبول داشته باشیم که ما هیچ کس رو نمیتونیم عوض کنیم، خودمون رو اگر بخواییم با کلی تلاش و زحمت میتونیم عوض بکنیم. این یه نکته رو داشته باشیم گوشه ذهنتون. در مورد آدم های دیگه ما باید با خودمون کنار بیایم، یا این آدم به خودم میگم او همینه که هست و چون عضوی از این زندگی هست و من نمیتونم حذفش کنم، همینطوری بذار باشه، من کاری که فکر میکنم درسته میکنم و اینطوری به خودم تلقین میکنم که اون آدم حرفاش من عذاب نده. دومین حالت اینه که خب این حرفش من عذاب میده، خانم من چی کار کنم؟ شما برو در مورد عذابی که بهت داده میشه، یعنی حال بدی که داری، باهاش صحبت کن. چجوری صحبت کنم؟ توی اون روز جلسه‌ای که میخواییم در مورد انتقاد حرف بزنیم، همه تون دارم میفرستم، حواله میدم به هفته بعد، جلسه بعد، یعنی تو اون جلسه در مورد صحبت میکنیم. یه کوچولو تحمل بکنید، تکنیک هایی که میگیم برای همه آدم ها صدق میکنه، یعنی وقتی من میخوام مدیریت تعارض بکنم یا انتقاد بکنم، میتونم از همین حالت، یعنی با همین تکنیکی که میگم که در مورد زوجینه، برای آدم های دیگه هم استفاده بکنیم. نگران نباشین، آره هفته دیگه تعطیل خانم حیدرزادگان، ما اینجا دست شما رو بالا میبینیم خانم حیدری دادگان، اگر میکروفونتون رو میخواییم باز کنیم صحبت کنیم در خدمتتونیم.
بله خانم دکتر.
بله بفرمایید.
درسته که ما باید بپذیریم که این شرایط زندگی ما اینجوریه، همسر من اینه، خانواده همسر من اینه، خانواده خودم هم همینه و ما قصد تغییرش رو نداریم، ولی من بعد از این چند سالی که زندگی کردم فهمیدم که چون هیچ وقت انتقاد از هیچ کس نکردم، همیشه همه رو پذیرفتم، ولی شوهر من اصلا اینطوری نبود، همیشه نسبت به همه حرفا، نسبت به همه مهمونیایی که میرفت و میومد، همیشه انتقاد داشت، مخصوصا که اگر مثلا خانواده ما باشه. بعد همیشه مثلا براش انگار اینجوری جا افتاد که مثلا خانواده ما این اشکالات رو دارن، ما نباید مثلا خیلی رفت آمد کنیم، ولی اشکالات خانواده خودش رو در حدی که خیلی هم بزرگ و زیاد بودا، ولی اصلا نمیدید به خاطر اینکه من حرف نمیزدم، ولی اشکال داشتم توی حرف نزدنم. نباید من این همه چی رو میپذیرفتم و تو سکوت مطلق. بعد اینا همه جمع شد رو هم رو هم یه جایی یه دفعه ترکید، گفتم نه اون روزی که اینو گفتی مگه خودت اینجوری نبودی؟ اون روزی که گفتی خواهرت اینجوریه، داداشت تو که بدتر از این بود، اون روزی که ترکید دیگه خیلی بد ترکید. و الانم اشتباه بزرگترین اشتباه من تو زندگی اینه که اون اشکالات و ناراحتیایی که از همسرم دارم خیلی هم به هم برمیخوره ها، ولی تمومش میکنم تو خودم، میکشمش و هیچ وقت راجبش صحبت نمیکنم. اصلا تموم میشه، انگار که حافظم رو کلن از دست بدم. همه میگن چجوری میشه که تو مثلا فلان موضوع دیگه یادت رفت، مثلا هرچی فکر میکردم فلان روز مثلا بحث و گفتگوی ما سر چی بود که من الان که آرومه بشینم بهش بگم خب حالا سر این ناراحت شدی ولی مثلا بد حرف زدی، داد زدی یا مثلا اینجوری کردی، حالا منم ناراحت کردی. ولی یکی از بزرگترین اشکالات هم اینه که زیادی سازش و حالا پذیرش مطلق با سکوت و اینا دارم. وقتی مثلا میگه بیا فلانجا بریم اونجا، سریع همه چی مهیا میکنم که بریم، بیایم این کارو کنیم، این کارو کنیم، یعنی اصلا مطلق همه چی. البته خودش اینجوری فکر نمیکنه ها، خودش فکر میکنه که من اینقدر 100% دوست داره که من اینجوری باشم، ولی من فکر میکنه که من نیستم. ولی واقعیتش یه همچین حالتیه. ولی خیلی اشتباه این حرف نزدن ها، این سکوت ها، اینایی که بهت فشار میاد، اینقدر قلمبه میشه تو گلوت، بعد چند سال وقت یه روزی میتره که یه روزی با مثلا لحن بعد، حرف بعد، اینا یه جوری میشه که اصلا همه چی رو هم میپاچونه آدم.
دقیقا فرمایش شما کاملا درسته، ممنون. هم تجربه خوبی رو فرمودین، هم نکته بسیار به جایی رو فرمودین. پس نتیجه گیری من تو 3-4 جمله وقتی کلاسم تمام شده، اگه بخوایم در مورد پذیرش حرف بزنیم یا سازگاری، پذیرش و سازگاری معنیش این نیست که من در بس بگم چشم مثل یه بردهی باشم که نخواستهی داشته باشم، نه انتقادی داشته باشم، نه درخواستی داشته باشم و دائم سرویس بدم. ما منظورمون این نبوده از ابتدای جلسه، اگه بزرگواران خاطرشون باشه، توضیحات مفصلی در مورد اینکه اگه پذیرش نداشته باشیم یا سازگاری نداشته باشیم چیه، چه چیزهایی رو باید بپذیریم، اگه خواستیم سازگاری داشته باشیم چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم و هدفمون تو پذیرش و سازگاری تغییر آدما نیست. این باور در مرحله اول باید در ما شکل بگیره. بعد برای اینکه حال من پذیرش داشته باشم یه تکنیک هایی لازمه. تشکر رو دفعه پیش گفتیم، تحسین رو گفتیم، امروز در مورد سازگاری صحبت کردیم. حالا اگه میخوام حرف بزنم، حرفی بزنم که تنش ایجاد نشه و خواسته خودم هم گفته بشه، چیزی هم یه گوشه دلم ندارم که بعد اونجوری منفجر بشم، اینو میذاریم انشاءالله جلسه بعد. هفته بعد بله خانم درزادگان تعطیله. خانم جواهر جان نمیدونم بعد از ماه رمضان میشه حضوری کرد کلاس رو یا نه، ولی احتمالا یک جلسه یا دو جلسه از کارگاهمون رو که در مورد روابط خاص زوجه میخواییم صحبت بکنیم اون رو حتما حضوری میکنیم، چون من اونطوری نمیتونم، یعنی ترجیح میدم کلاس ضبط نشه و خیالم راحت بشه که خدای نکرده بچه ها شنونده ما نباشن. چند جمله با هم دیگه دعا میکنیم. بار اله ها به مقربان درگاهت به آیه های قرآن از آقای امام زمان عجل الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی آمین. خدایا در ظهور ایشان ترجیح بفرما. الهی آمین. خدایا به همه ما که در این جمع حاضریم توفیق عاقبت به خیری عطا فرما. الهی آمین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون عزیزای دلم. خان جلالی جان من در خدمتتونم.